أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تا حدودی معانی این دعای در بحث دیروز گذشت. عمده تشریح کلماتی است که قسمت مهم این کلمات در آیات قبل مطرح شد. یکی کلمه ابتلا است و دیگری کلمه مزنه است و سوم کلمه فئه قلیله است. این که فرمود ان الله مبتلیکم، خدا شما را می آزماید، بحث مبسوطی در ذیل آیه 124 همین سوره مبارکه بقره که فرمود به اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن گذشت. معمولا ابتلا را در موارد شر می پندارن، بلا را در مورد شر خیال میکنن، گرچه آیات قرآن کریم که در مورد ابتلا و بلا آمده است یک قسمت قابل توجهش در مورد دشواری و شر است. نظیر ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یا درباره ذبح اسماعیل سلام الله علیه که فرمود بلوناهو له بلاء مبین و امثال ذلک است. اما ابتلا اختصاصی به شر و دشواری ندارد. سراسر حوادثی که در جهان طبیعت و حرکت ظهور می کند امتحان الهی است، زیرا یا نعمتی است که شکر لازم دارد یا نعمتی است که صبر و مقاومت لازم دارد. هیچ حادثه‌ای نیست که در قبالش مسئولیت نباشد. پس همه حوادث امتحان الهی است. اون حالاتی که بدون مسئولیت است فقط در بهشت است و همچنین در جهنم. حوادث دشواری که در جهنم است بی مسئولیت است، چون اونجا صبر تکلیف نیست. و نعمتهایی هم که در بهشت است بی مسئولیت است، چون اونجا شکر تکلیف نیست. وگرنه در دنیا هر حادثه‌ای که پیش می آید امتحان است. در ذیل آیه سوره فجر که فرمود و اما الانسان و اذا مبتلاه و ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. این آیه سوره فجر در ارتباط با آیه سوره بقره در اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات مطرح شد که گاه انسان مبتلا به سلامت و امکانات و قدرت است، گاه مبتلا به مرض و فقر و فقدان و امثال ذلک است. یک انسان سالم که مشغول کار است مبتلا به سلامت است، یک انسان بیماری هم که در بستر مرض خوابیده است مبتلا به مرض است. مبتلا یعنی ممتحن. خدا انسان را گاهی به سلامت و قدرت می آزماید تا ببیند شکر می کنند یا نه، گاهی به مرض می آزماید تا ببیند صبر می کنند یا نه. و همونطوری که جریان جهاد یک امتحان الهی است، لیعلم الله الصابرین و کذا و کذا، جریان صلح و هدنه هم یک امتحان است. گاهی جنگ نیست، انسان در صلح و صفا زندگی می کند، اینم امتحان است. گاهی زمان جنگ است، اینم امتحان است. سرشان است که در قرآن کریم همه اینها را جمع کرد، فرمود گرچه در بسیاری از موارد نقص و خوف است، اما نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. در ذیل این آیه کریمه مرحوم امین الاسلام نقل میکند که امیر المؤمنین علیه السلام بیمار بود، به عیادتش رفتن، عرض کردن کیف حالو که، فمود علا شرین، به حضرت عرض کردن شما هم میفرمایید علا شر؟ فرمود بله، چون خدا فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، این مرض شر است گرچه شر اضافی است و خدا ما را با مرض می آزماید. این که فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن یا بلوناهم بالحسنات و السیئات یا آیه سوره فجر نشون میداد که ابتلا دو قسم است، یا به امور خوب یا به امور بد، یا به گوارا یا با ناگوار انسان را می آزماین. این چنین نیست که اگر کسی سالم باشد در کلاس امتحان نباشد، باید بداند که الان مبتلا به سلامت است. این تحلیل قرآنی. اما تحلیل لغویش بلا و بلا، اینا گرچه اختلاف هیئت دارن اما ماده اینها یکیست و جوهره مادی اینها همراه با تحول و قلب و انقلاب و زیر رو شدن و امثال ذلک است. این که فرمود یوم تبل سرائر، سریرها بلوا پیدا میکنن، یعنی تتحول سرائر و تسیر و زهائر، سریر بالا میاد، همه میفهمن. نه اینکه اون روز کسی را بیازماین، چون قیامت روز امتحان نیست، روز نتیجه است، امتحان در دنیاست، ولی روز تحول است. یوم تبل سرائر، سرائر تبلا، یک مبلی هست که این را به بلوا می کشاند، تتحول و تنقلب، اون چی که در درون است بیرون میاد. این معنای یوم تبل سرائر نشون میدهد که این کلمه بلا، بلوا، امثال ذلک از اون تحول درون به بیرون حکایت میکند و همین معنا را در تعبیرات فارسی ما هم داریم. ما در تعبیرات فارسی میگوییم به جای این که بگوییم من این شخص را الان 20 سال امتحان کردم و آزمودم، میگوییم من کهنش کردم. این کهنش کردم که تعبیر فارسی است، همون بلا و پوسیدگی و کهنگی عربی است. و غم را هم که بلا میگوین، چون فرساینده است، انسان را کهنه میکند. خب وقتی ما می توانیم از فرش و لباس خبر بدیم که این فرش یا این لباس با دوام است یا بی دوام است، رنگش ثابت است یا رنگش ثابت نیست، که کهنه بشود، چندین سال استعمال بشود، بعد معلوم بشود که رنگش ثابت است یا نه. اگر بعد از مدت کوتاهی از دست رفت و از ما سؤال کردن با دوام بود یا نه، رنگش ثابت بود یا نه، قدرت جواب نداریم. ولی اگر لباسی را کهنه کرده باشیم، کاملا می توانیم درباره جوهره او و رنگ او خبر بدهیم. این که در تعبیرات فارسی می گوییم من کهنش کردم، همان است که در تعبیر عربی می گوییم ابتلوت ابتلیته و ابتلوته و بلوته و امثال ذلک. زیرا انسان وقتی یک لباس یا فرشی را سالیان متمادی استعمال می کند، درون او ظاهر می شود و از همینجا مسئله ابتلا به معنای امتحان آمده است، وگرنه ابتلا به معنای اختبار، به معنای آزمون و امثال ذلک شاید نباشد، چون با جوهره این معنا مناسب است در موارد آزمون به کار می رود. وگرنه در قیامت سخن از امتحان نیست، اما فمود یوم تبل سرائر، این تحول سریره به ظهور نشانه آن است که این ماده در جای استعمال می شود که قلب و انقلابی می شود، و چون در مورد امتحان قلب و انقلاب هست، از این جهت می گوین بلوته و امثال ذلک. و در جریان ابراهیم سلام الله علیه این چنین بود که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، با گذشت این حوادث دردناک درون او که مقاومت و پایداری بود ظهور کرده است. لذا گاهی به سختی می آزماین تا صبر درون ظهور کند، گاهی به رفاه امتحان می کنن تا شکر درون ظهور کند. از این جهت می فرمان و بلوناهم بالحسنات و السیئات، یا نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن، هم خیر فتنه است هم شر فتنه، یعنی امتحان است. این نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن از مواردی است که مفعول مطلق معنن با فعل هماهنگ است ولی لفظن با فعل هماهنگ نیست، نظیر قعد تو جلوسن به مانند آن، که مفعول مطلق همون معنای فعل را دارد تأکیدن، ولی لفظش و صیغش با لفظ و صیغه فعل فرق میکند. نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن مثل آن است که فرموده باشد نبلوکم بالشر و الخیر بلاءن، یا نفتنو بالشر و الخیر فتنتن، چون که فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. در اینجا هم فرمود به این که ما شما را در حال آتش و تشنگی به آب زلال می آزماییم، ان الله مبتلیکم به نهر. مطلب بعدی آن است که قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله. طبق تحلیلی که در بحث روز قبل گذشت معلوم می شود، این حرف کسانی است که مؤمن محض بودند، حرف اون اوحدی از اصحاب طالوت هست. اینها کسانی هستند که هم رهبری طالوت را پذیرفتند، هم جنگشون فی سبیل الله بود، و هم با اینکه از شهر بیرون آمدن این راه طولانی را طی کردند و خستند و گرد و غبار سفر هست و آتش دارند، معذاله وقتی از نهر زلال می گذرن تشنه عبور می کنن. یک انسان تشنه وقتی آب زلال را ببیند و به دستور رهبرش نخورد می شود مطیع. حتی نه تنها ننوشیدن بلکه نچشیدن، اون یک غرفه را هم بر نداشتن، با اینکه مجاز بودن بردارن، برای اینکه به اون مرحله کمال برسن اون یک قرفه یک کف آب را هم بر نداشتن. این گروه کسانی هستند که به مبدا و معاد و نبوت و رسالت یقین دارن. درباره اینها فرمود اینهایی که به قیامت مزنه دارن و مزنه لقاء الله دارن این حرف زدن. این نه برای آن است که اینها مزنه دارن و این نه برای آن است که گاهیم زن به معنای یقین می آید. اینها یقین به قیامت داشتن و زن هم به معنای همون گمان است، نه به معنای یقین. اما اهمیت جریان قیامت به قدری است که مزنش کافی است که انسان را متأثر کند. اما اینها یقین دارند برای اینکه مؤمنین را وقتی خدای سبحان در قرآن معرفی می‌کند می‌فرماید به اینکه و بالآخرته هم یوقنون. در همون آیه 4 سوره بارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، اون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. اصلا مؤمن کسی است که به قیامت معتقد باشد، یقین داشته باشد. در سوره بارکه نمل آیه 3 این است که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم یوقنون. اینها یقین به قیامت دارن. و در آیات فراوان هم فرمود زن در اصول دین سودی ندارد. ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، چه در طرف اثبات و چه در طرف انکار. با اینکه فرمود مزنه سودی در اصول دین ندارد، با اینکه فرمود مؤمنان راستین کسانین که اهل یقینن، معذالک وقتی از زبان مردان با ایمان سخن میگوید میفرماید که اینها میگویند ما به قیامت مزنه داریم. ما مزنه من این بود که حسابمون را ملاقات میکنیم. در سوره حاقه آیه 20 این بود که فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرؤ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه. من مزنم این بود که حسابم رو ملاقات میکنم. در اینجا سخن از جزم است، سخن از مزنه نیست. یا خدای سبحان که میفرماید مزنه کافی نیست، به کم فروش ها میگوید مگر شما مزنه ندارید که قیامتی هست؟ در سوره متففین فرمود ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون علی یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. اینا گمان نمی کنن مگر قیامتی هست. خب حالا برفرض مگر گمان بکنن، گمان کافی است. ان الظن که لا یغنی من الحق شیئا. حالا این کم فروش گمان دارد که قیامت هست، همین کافی است یا نه؟ میفرماید درباره قیامت جزم لازم است، ولی اگر کسی مزنه هم داشته باشد سعی میکند آدم خوبی باشد، چون اون مزنون به قدری قوی است که به این زن بها میدهد. اگر کسی مزنش این باشد که برای ابد زیر سوال قرار میگیرد، خب خودش جمع میکنه. چه در طرف اثبات و چه در طرف نفی، کلمه مزنه که به کار میرود نه برای این است که زن به بنای یقین است، بلکه مزنه قیامت کافی است برای اصلاح آدم، چه رسد به جزم، فضلا علی الجزم. لذا فرمود مگر اینها گمان نمی کنن قیامتی هست. گاهی از این تعبیر ظریف‌تر و نازل‌تر هم در تعابیر عرفی هست. می گوییم مگر شما احتمال قیامت نمی دید؟ که ضعیفتر از زن است، یعنی جریان قیامت به قدری است که اون قدرت محتمل باعث می شود این احتمال منشأ اثر باشد. گاهی می گوییم مگر نمی ترسی، گاهی می گوییم مگر احتمال نمی دی. یعنی اون مسئله به قدری مهم است که صرف خوف یا صرف احتمال منجز است. در سوره متففین فرمود مگر این کم فروشان گمان نمی کنن که قیامتی هست. این نه برای آن است که مظن کافی است، انسان باید جزم داشته باشد به ان الموت حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. جزم دو تا چهار تا، مظنه 99.5% هم کافی نیم. یه همچه جزم جده عقاید دینی ماست. اما خدا می فرماید مگر اینها گمان نمی کنن که قیامتی هست. نه، در مسائل اعتباری زن است، در مسائل جهانبینی و در مسائل ریاضی و در مسائل فلسفی که بالاتر از ریاضی است جزم است. منتها تا یقین پیدا کنه انسان طول می کشد. باید مبادی یقین را تشخیص بده تا به قول مرحوم شیخ بین ظن متراکم و یقین اشتباه نکند. البته خیلی ها هستن که به تعبیر سیدن استاد امام دام زلو می فهمد، خیلی ها هستن که زننا هستن، خود را علما می پندارن. اما مظنه چیزی است و جزم چیزی دیگر است. حداقل جزمی که در اصول دین لازم است جزم ریاضی است، نزیر دو تا چهار تا. بالاتر از او جزم فلسفی است. یه همچی چیزی در جهان بینی لازم است، در اعتقادات لازم است. پس بنابراین اگر چون که مظنه در این گونه از امور استعمال شد، نه برای آن است که مظنه کافی است یا اینها مظنه داشتن یا مظنه به معنی یقین است، بلکه اینها یقین به قیامت داشتن اولا و مظنه هم به معنای گمان است نه به معنای یقین ثانیا. اما امر به قدری خطیر است که مظنهش کافی است انسان حساب بکند ثالثا. در موارد دیگری هم که این تعبیر آمده است نشون می‌دهد که مظنه به همین معناست که اسحر یقین باید بر زن بار بشود، چون این بحث تا حدودی مبسوطاً در آیه 46 همین سوره مبارکه بقره قبلا گذشت. اون آیه که بحثش قبلا گذشت این بود که واستعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. خاشعین کیانن؟ خاشعین کسانن که مظنه لقاء الله داره یا جزم به لقاء الله داره. خاشعین را در موارد دیگر مشخص کرد که اینا به آخرت یقین دارن. اما فرمود الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. خاشعین گمان لقاء الله دارن، یعنی مسئله لقاء الله طوری است که مظنه‌اش مایه خشوع است فضلاً علی الجزم، نه اینکه مظنه کافی است یا ظن به معنای یقین است. هیچ کدام از این دو نیست، بلکه قیامت اونقدر مهم است که مظنه‌اش کار یقین را میکند. انسانی که مظنه سم دارد از او میپریزد، مثل جزم به سم. اگر 90% میداند این آب مسموم است، خب نمیخورد. این 90% کار 100% رو میکند. این طوره؟ نه، زن به معنای گمان در مقابل یقین و شک و وهم است دیگر. الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. پس اینکه خود خاشع به زبان خود سخن میگوید انی ظننت انی ملاق حسابیه، یا خدا میفرماید خاشعین کسانی ان که مظنه به قیامت دارن در حالی که خودش فرمود مظنه اثر ندارد، برای آن است که اینها با مزه نمی ترسن، چرا صد به جذب؟ چون انسان در این سیر طولی و قوس سعودی پیدایش علم، اول احتمال است و بعد شک متصابه طرفین است و بعد مزن است و بعد تمانین است و بعد جذب. بعضی از امور است تا جزمی نشود محرک نیست، بعضی از امور است که همین که انسان گمان پیدا کرد، این گمان کار جزم می کند، دیگر نیازی به حصول جزم نیست، وگرنه خاشعین یقین به قیامت دارن. الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. و خاشعین را وقتی خدای سبحان معرفی میکند با سایر اوصافشون، و اینا کسانن که به طور جزم میگوین انا لله و انا الیه راجعون، نه نحن نظن انا لله و انا الیه راجعون. مطلب سوم آن است که این گروهی که مزنه لقاء الله وادارشون کرده است به شهادت طلبی، گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. در اینجا هم مزنه لقاء الله و شهادت کافی است که انسان زیر بار مزلت نرود. این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که در قرر و درر آمده، الناس من خوف الذل متعجل الذل. ملت ها برای اینکه ذلیل نشوند خود را زودتر از دیگران به دام ذلت می اندازند. میگن اگر ما جنگ بکنیم به ذلت میفتیم. خب شما از ذلت نصیحه فرار میکنی به ذلت نقد. اونو که معروف است الناس من خوف الذل فی الذل، اما اونو که در قرر و درر است است که الناس من خوف الذل متعجل الذل، یعنی از ترس این که آینده ذلیل نشوند عجله می کنند در استقبال ذلت. در این کریمه فرمود اونها که مزنه لقاء الله دارن کافی است که زیر بار ستم نره، چه رسد به جذب. اما اون فئه قلیله، گروه کمی که پیروز می شوند، چون به اذن الله پیروز می شوند و خدا هم که له جنود السماوات والارض، اگر لله جنود و سماوات و الارض، انسان کم بر انسان زیاد پیروز می شود، حدی برای او نیست. البته تا یک بر ده را قرآن شمرده که یک نفر بر ده نفر پیروز می شود. اگر امکانات رقیب ده برابر بود و امکانات انسان یک دهم اونها بود، بازم انسان پیروز می شود. تا این حد را فرمود، اما این لسان حصر نیست. یعنی اون چه که در سوره مبارکه انفال آمده است که اگر شما صبر کنید، این یکم منکم اشرون صابرون، آیه 65 و 66 سوره انفال. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، این یکم منکم اشرون صابرون یغلبوا مئتین. اگر 20 سرباز و رزمنده صابر داشته باشید، بر 200 نفر پیروز می شود، یعنی یک بر ده. و این یکم منکم مئتون یغلبوا الفن من الذین کفروا و انهم قوم لا یفقهون. اگر 100 رزمنده داشته باشید، بر 1000 نفر پیروز می شود، برای اینکه اونا اهل فقاهت نیست. البته بعد فرمود الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا فان یکم منکم مئتون صابره یغلبوا مئتین و این یکم منکم الفون یغلبوا الفین باذن الله و الله مع الصابرین. خدا تخفیف داد، اون تکلیف شاق را برداشت. اگر شما 100 نفر باشید بر 200 نفر پیروز میشوید و مانند اون که 1/2. اما هیچ کدام از این دعایه لسانشون لسان حصر نیست، که خدا فقط قدرتش همین مقدار محدود است که 1 نفر را بر 10 نفر پیروز کند. این چنین نیست. تا ما بگوییم اون ان یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مئتینه مقید اطلاق این کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله است. اینا چون مثبتینن تنافی ندارن تا اون آیه مقید این باشد. اون آیه میفهمد به اینکه چه گروه کمی بر گروه زیاد پیروز شدن. بسیار خوب، در صدر اسلام فرمود 1 نفر بر 10 نفر پیروز میشود، اما در کجای آیه دارد که من فقط 1 نفر را بر 10 نفر پیروز میکنم، بیش از این نمیتوانم؟ اونجا برای بیان تکلیف است، نه برای بیان تهدید قدرت الهی. فرمود شما اگر دیدید 10 نفرید دشمنتون 100 نفرن، جنگ واجب است. اگر دیدید 20 نفرید دشمن شما 200 نفر است، جنگ واجب است. بعد فرمود ما تخفیف دادیم، اگر دیدید 100 نفرید دشمن شما 200 نفرن، جنگ واجب است. لذا در مسئله فرار از ضعف گفتن اگر 1 رزمنده مسلمان در قبال 1 رزمنده غیر مسلمان قرار گرفت، گرچه اون نیرومند باشد، حق فرار ندارد، شرعا حرام است. اگر 1 نفر در مقابل 2 نفر قرار گرفت، 2 تا نیرومند، بازم حقا شرع حق فرار ندارد، فرار حرام است. از 2 به بعد مسئله ایست علاهده که تجویز فرار داده اند. اما این برای بیان تکلیف الهی است، نه برای بیان تهدید قدرت حق، که خدا معاذالله قدرتش همین مقدار است، یکی را بر 10 نفر پیروز کند. این چنین نیست. پس این اطلاق کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله سر جاش محفوظ است. گاهی ممکن است 1 نفر را بر 100ها نفر پیروز کند. اونی که است امیر سلام الله علیه فرمود لو تظاهرت او تظافرت العرب و علا قتال لما ولیتو، این هم درست است. ممکن است 1 نفر به جنگ 10ها نفر بشتابد، به پیروز بشود. پس اطلاق این کریمه سر جاش محفوظ است و آیات سوره انفال قدرت تخصیص یا تقیید را هرگز ندارند. و اصولا روحیه عقب نشینی از شیطنت است. در همین سوره مبارکه انفال آیه 48 این چنین آمده است: و اذ زین لهم الشیطان و اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. شیطان کفار را تحریک کرد و اعمال سیاه اونها را برای اینها تزیین کرد و گفت شما شکست نمیخورید، من هم پناه شما هستم. وقتی دو صف مقابل هم شدند، دو گروه یکدیگر را دیدن، اول کسی که پا به فرار و عقب نشینی گذاشت همین شیطان بود. بنابراین اون اصل کلی سر جاش محفوظ است. تا چند اندازه ایمان قوی باشد و تا چند اندازه انسان صابر باشد و تا چند اندازه از فیض اله مدد بگیرد، چون منشأ این پیروزی اذن خداست، که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. در باب قرض الحسنه همین بحثای سوره مبارکه بقره مشخص ملاحظه شد که ملاحظه فرمودید روایتی از حضرت امیر سلام الله در نهج البلاغه نقل شد که فرمود استقرضکم و له جنود السماوات والارض، استنصرکم و له جنود السماوات والارض، و استغرضکم و له خزائن السماوات والارض. در صدرش فرمود لم یستنصرکم من ذلن و لم یستغرضکم من قلن. قل همون کمی و اندک، نه چون ندارد قرض الحسنه طلب کرده است و نه چون ذلیل است استنصار کرده است. لم یستنصرکم من ذلن، چون لم یکن له ولی من الذل، و لم یستغرضکم من قلن، نه چون مالش یا امکاناتش قلیل است استغراض کرد، بلکه استنصرکم و له جنود السماوات والارض، و استغرضکم و له خزائن السماوات والارض. خب اگر جنود السماوات و ارض مال اوست و در اختیار اوست، خود رقیب هم جزء ستاد الهی است و همه مهمات و امکانات دشمن هم جزء ستاد الهی است، دیگر فرض ندارد که قدرتش تهدید بشود. پس این کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله به اطلاقش باقی است، هیچ حدی ندارد. اون آیه سوره انفال با این آیه منافاتی ندارد تا مخصص یا مقید این باشد. چرا؟ برای اونها متمثل شد، در سقیفه متمثل شد، گاهی به صورت انسان ابلیس رو ممکنه نبینن، اما شیطان به صورت های گوناگون متمثل میشد، گاهی به صورت یه شخص متمثل میشود، شیاطین الانس و الجن دیگر، گاهی به صورت یه دوست خیرخواه متمثل میشود، انسان خیال میکنه همون دوست دیرین اوست. پس این آیه که فرمود کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله به اطلاقش محفوظ باقی است، به عمده دلیل هم آن است که فرمود باذن الله. خب پس مبدأ فاعلی حدی برای قدرت او نیست، عمده مبدأ قابلی است که فرمود والله مع الصابرین. این معیت معیت خاصه است، نه معیت مطلقه. یه معیت مطلقه است که در سوره مبارکه حدید فرمود هو معکم اینما کنتم، اون معیت شهودی است، هر جا باشید با شما است، چه بد چه خوب، چه در حال اسیان چه در حال اطاعت. این معیت مطلقه اعلان خطر است که خدا همیشه با شماست، مواظب باشید. اما این معیتی که داد والله مع المحسنین، والله مع المتقین، والله مع الصابرین، یه معیت خاصه است که این معیت با دیگران نیست. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، یا ان الله مع الصابرين، یا در جریان موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود نترسید انی معکم اسمع و ارا، برید من با شما. این معیت خاص است که با مجاهدین و متقین و صابرین و محسنین امثال ذالک است، غیر از اون معیت مطلق است که در اوائل سوره حدید است که با همه هست، به اعلان خطر است که مواظب باشید، هر کاری میکنید خدا میدوند. این وعده نیست، این نظیر ان الله و کل شیء علیم است، این وعده نیست. ان الله علی کل شیء شهید، این وعده نیست. اما ان الله مع الذین اتقوا وعده است، و الله مع الصابرین وعده است، اننی معکم اسمع و ارا وعده است، لا تحزن ان الله معنا طلب انجاز وعده است، ان معی ربی سیهدین طلب انجاز وعده است. خدای سبحان موسی فرمود من با تو، برو موسی هم در بین خطر آب و آتش گفت خدا با من است. این که فرمود اذهبا الی فرعون انه طغی و نترسید اننی معکم اسمع و ارا، وعده داد. موسی کلیم هم بین دریا و آتش پشت سر گفت ان معی ربی سیهدین، یعنی خدای من با من است. در اینجا انجاز وعده مطرح است، یعنی خدایا تو که با منی وعدت عمل کن. این گونه از معیت ها معیت خاص است، این معیت با همه نیست. در این کریمه فرمود والله مع الصابرین، چون کبرای کلی را آیه قبل بیان کرد، در آیه بعد صغرا را اینا تحصیل کردن، لذا گفتن به این که ربنا افرغ علینا صبرا، عرض کردن خدایا درست است تو با صابرینی، اما صبر کجا پیدا کنیم؟ این همون بیان نورانی هست امیر در اول دعای هست سجاد سلام الله علیه در اوائل دعای ابی حمید سمانی که من عین الخیر یا رب لا یوجد الا من عندک. این حسر است، صبر جز خیرات است، تو هم که با صابرینی، صبر هم که پیش توست، افرغ علینا صبر. این چنین نیست که انسان بگوید من صبر کردم خدا هم به وعدش وفا کرد. در هر حال انسان خود را بدهکار میبیند، چون ممکن نیست کسی این چنین توهم کند که من یک قدم را خیر برداشتم خدا من پاداش داد. اصلا شدنی نیست. برهان عقلی به صورت این دعا در اول دعای ابی حمزه سماری در آمده است که من عین الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. این هست حصر حقیقی است. و من عین النجات یا رب ولن تستطاع ولا تستطاع الا بک. این هست حصر حقیقی است بدون استثناء. هیچ راه نجاتی نیست مگر از ناحیه حق، هیچ خیری هم نیست مگر از ناحیه حق. این مؤمنین این معانی را می دانن که والله مع الصابرین، اما صبر را کجا پیدا کنن؟ لذا عرض کردن ربنا افرغ علینا صبرا. خب انسان صابر چه می کند؟ نتیجه صبر چیست؟ یعنی منزوی می شود و ساکت می شود، یا ثبت اقدامنا به دنبال صبر است. افرغ علینا صبرن یعنی در ظرف جان ما صبر بریز که دیگر جزع در دل را پیدا نکند. اگر ظرفی ظرفیت یک لیتر آب داشت، شما یک لیتر آب ریختی دیگر جا برای غیر آب نیست، یعنی میگن افراغ. افرغ علینا صبر یعنی این ظرف خالی را پر صبر کن. نظیر قلبی به حب که متیما، خب اگر افراغ کردی صبر را در این قلب ریختی، دیگر وسوسه و جزع تو دل نیست. نتیجه این صبر ثبات قدم است، لذا عرض کردن و ثبت اقدامنا. و نتیجه اون صبر که ثبات قدم شد، ثمره این ثبات قدم پیروزی است که گفتن ونسونا علی القوم الکافرین. این سه جمله منسجمه به هم است. انسان صابر که پیروز نمی شود که، انسان صابر باید به مقتضای صبرش ثبات قدم داشته باشد، وگرنه می شود ساکت نه صابر. اونی که تو متن جریان است و مشکل را لمس می کند و صحنه را ترک نمی کند صابر است. ساکت که پیروز نیست، صابر پیروز است. اثر صبر همون ثبات قدم است. پس این سه جمله به هم منسجمن که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا تبعا للصبر و انصرنا علی القوم الکافرین نتیجتا لصبر و ثبات. والحمد لله رب العالمین.